بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام در نهج البلاغه کلمات غسار هست، اون شمارش من نوشتم، چشمم بی عینک تطبیق نمی در حال اونجاست. کلام کوتاهی از حضرت فرمودن که اقل ما یلزمکم لله تعالی، تعالی شد من دارم میگم اونجا شد نباشه، اقل ما یلزمکم لله الله تستعینو به نعمه علی معاصیه. خب یک کلام کوتاهی از حضرت فرمودن که کمترین چیزی که کمترین اندکترین چیزی که لازم است شما را، شما بندگان خدا را که باید رعایتش بکنید و همیشه آن رو در مد نظر داشته باشید و در مقام عمل قلمن او قدمن لسانن عینن کتبن شفاهن هر چی میخواید بفرمایید باید اون رو مراعات بکنید، اینه الله. الله ان لا بود دیگه، ان ناسبه و دلام ادغام الله، تستعینو که تستعینو نبوده، ان ناسبه آمد نونشو انداخت دیگه، الله تستعینو به نعمه علا معاصیه. اینه که اگر میخواهید گناه بکنید لااقل این کار رو نکنید، با نعم خدا بر علیه خدا قدم بر ندارید، با نعم خدا، با مواهب خدا، با عطایای خدا، با نعمتهایی که خدا به شما داده، فرض کن هوا نعمت خداست دیگه، غذا نعمت خداست، قلم، قدم، زبان، چشم، گوش، فکر، هوش، همه اینا نعم خدا هم دیگه، آبی که داده، زمین، زمان، همه نعم خدا هستن. باید با نعم خدا بر علیه خدا قدم بر نداری، معاصی خدا رو با نعم خدا انجام ندی، یا به تعبیر هماهنگ با تعبیر حضرت از نعم خدا کمک نگیرید برای خاطر قیام بر علیه خدا. حالا میشه آدم از نعم خدا کمک نگیره بر علیه خود خدا؟ این خودش یک مطلب بسیار دقیق و ظریفیه. خب میشه آدم همچه کاری بکنه، بگه من گناه میکنم ولی از نعم خدا در این گناه کردن کمک نمیگیرم، اصلا میشه همچه چیزی یا نه؟ نمیشه دیگه، چون علی کل حال گناهی که میکنه با قدم میکنه یا با قلم میکنه یا با فکر میکنه یا کتبی یا شفاهی، تو هوا، رو زمین و تو زمان، نان میخواد، آب میخواد، هوا میخواد، بالاخره صحت میخواد، سلامت میخواد، قدرت میخواد، اراده میخواد، تصمیم میخواد، انتخاب میخواد، اختیار میخواد، اینا همه نعم الهیان که در اختیار انسان قرار داده شد. خب امیدواریم که ذات مقدس متعال خودش به همه من کمک کنه که بتونیم همیشه متجنب و محترز باشیم از معاصی و گناهان، من از صغیرت و الکبیره. خودش کمک. از ثالث آمدیم به امر سوم از امور 13 گانه‌ای که در مقدمه باید بیان بشه. امر اول بیان شد درباره موضوع علم اصول و در تعریف علم اصول و در غرض و فائده علم اصول و تمایز علوم و امثالش. امر دوم درباره وضع و اقسام وضع بوده که بحث منجر و منتهی به بیان معانی حرفیه شد که معنای حرفی چیه. امر سوم و هاکذا چهارم چیز مهم و سنگینی نداره. امر سوم که خیلی کوتاهه راجع به اینه آیا استعمال لفظ فی ما یناسب ما وضع له، نمیگه فی غیر ما وضع له، میگه فی ما یناسب ما وضع له. لفظ رو شما گاهی در موضوع له به کار میبری، خب این حرفی نداره، این حقیقت حرفی نداره. لفظ ما موضوع لهش آب، در آب به کار میره. لفظ نوم موضوع لهش خواب، در خواب به کار میره. لفظ بغر موضوع لهش گاو، خب در گاو به کار میره و همینطور. یا لفظ اسد در شیر و حیوان مفترس که موضوع اون لحشه به کار میره، این بحثی نداره، حرفی نداره. صحبت در امر ثالث اینه آیا استعمال لفظ در ما یناسب و ما وضع له، در یک معنایی که موضوع اون له نیست ولی مناسب هست با موضوع اون له، بیگانه از موضوع له نیست، بریده از موضوع له نیست، یه تناسبی به موضوع له یا با موضوع له داره ولی موضوع له نیست، مثل استعمال لفظ اسد در رجل شجاع. خب رجل شجاع حیوان مفترس نیست که شیر باشه، اون شیر بیابانیه، ولی خب این مناسب موضوع لهه. آدم شجاع با شیر تناسب داره، آدم شجاع با شیر تناسب داره، نه با روباه و امثالش. خب بنابراین لفظ اسد به کار بره در رجل شجاع که همون شیر خیابانیه، موضوع له شیر بیابانیه، ای بنده خدا شیر اما شیر خیابونه نه شیر بیابون، ای استعمال این شکلی بشه. آیا این استعمال وضع میخواد؟ استعمال لفظ در موضوع له وضع میخواد، او حرفی نداره. در ما یناسب که معمولاً آیون میگن مجاز دیگه، حالا ما این عبارت رو به کار نمیبریم فعلا. آیا اینجا وضع لازمه یا نه؟ همون گونه که اسد وضع للحیوان المفترس، آیا وضع للرجل شجاع ایزن ولو وضعاً نوعیاً کلیان که واضح بگه ایها الناس ایها المتکلمون ایها المستعملون من به شما اجازه دادم که لفظ اسد رو در شیر بیا خیابانی هم استعمال بکنی؟ آیا وضع او اجازه واضح میخواد یا نه؟ وضع او اجازه واضح لازم نداره، بلکه استعمالش دائر مدار پسند کردن طبع انسانه. اگه طبع و سرشت و جبلت مستعملین بپسندد همچه استعمالی رو، او صحیح و جایزه، ولو اینکه واضح اجازه نده. اگه نپسنده صحیح نیست، جایز نیست، ولو اینکه واضح اجازه بدهد. فیه وجهان بل قولان، قولی است که استعمال لفظ در ما یناسب یعنی مجازات نیاز به وضع نوعی و عمومی داره. یه اجازه عامی از واضح لازمه که واضح بگه آقا من اسد رو برای حیوان مفترس وضع کردم، ولی مجازی اون چرا که مناسب با شیر است و حیوان مفترس در او هم مجازید که استعمال بکنید. بعضی اینجور میگن. مرحوم آخون علیه الرحمه نظرش اینه که نه، وضع نمیخواد، اجازه عمومی نمیخواد، پروانه نمیخواد از واضح. واضح اینجا کاره ای نیست، واضح فقط کارش اینه که لفظ رو برای موضوع لفظ وضع کنه به دنبال کارش. و این ما مستعملین هستیم و عرفند و عقلا هر کجا طبع سلیم و ذوق سلیم و طبع مستقیم و جبلت و سرشت و غریزه مردم میپسندد استعمال در ما یناسب را، استعمال جایزه. الان مردم طبعشون میپسندد که به رجل شجاع، به انسان دلیر مقاوم نترس بگن شیر، بگن این شیر مرده، این اسده، اسدون علیه و فی الحروب نعامتون فتخا و تنفر من نفیر سافری. شعر عرب، هلا برست الى غزالت فی الوقا قد کان قلب و کفی جناحی تاری. خب با آدم های شجاع میگن شیر و کسی به این استعمال نمیخنده، استعمالیست بسیار مطلوب، شیرین و مرغوب، اند طبع سلیم، استعمال جایز. هر کجا که نه طبع سلیم و ذوق سلیم و طبع مستقیم استعمال نپسنده به اون استعمال بخنده، استعمال جایز نیست. اجازه و اذن واضح در این مسئله نقشی و دخلی نداره. این حاصل امر ثالث. بعد در آخر امر ثالث میگه که، البته این که در آخر امر ثالث میگه که یه ساعت مونده که تمام بشه برسیم به رابع، این رمز و سر رو تفصیلش در رابع روشن میشه. الان من همینطوری میگم، میریم تو رابع اونجا روشن میشه. میگه که از این قبیل است که طبع پسندد استعمال لفظ در صنف یا نوع. حالا میرسیم در امر رابع، لفظی بگیم از او اراده کنیم نو و کلیش را، لفظی بگیم از او اراده کنیم صنفش را. میگه استعمال لفظ، شخص لفظ در کلی و نو یا در صنف، اینم از قبیل استعمال فی ما یناسبیه که طبع سلیم میپسنده. حالا این از کنان طلبتون الان تو رابع روشن میشه. ار رابع امر چهارم، در این امر چهارم چهار مطلب مطرح میشه، چهار گونه استعمال، استعمال که در این چهار گونه استعمال سه گونه و سه قسمش اختلافی تشاجری توش نیست البته، ولی اون قسم اخیر، قسم رابع، محل خلاف و محل اشکال. قسم اول از کنم این چهارتا کلن مربوط به چهار نوع استعماله. یک، این که ما لفظ بگیم، حالا مثالش عرض میکنم، از لفظ، نه از این شخص، لفظی که میگیم که یه شخص لفظه، از او اراده کنیم چی؟ نوعش را، یعنی کلیش را. مثالی که ایشون میزنه اینه، میگه مثل این که بگیم ضربه فعل و مازن، ضربه فعل و مازن. این ضربه ای که الان من میگم، خب من الان یه شخص متکلمم، یه شخص لافظم، تو این لحظه که نشستم اینجا گفتم ضربه فعل و مازن. این ضربه میشه مبتدا، فعلو میشه خبر، اضافه شد به مازن، مازن مضاف الیه. ضربه فعل و مازن هذه جملتون اسمیه، مبتدا موضوع ضربه، خبر محمول، فعل و مازن. خب این ضربه ای که من میگم فعل ماضیه، مرادم از این ضربه کیه؟ مرادم از این ضربه کلیه ضربه هاییست که شما آقا دیگری بنده در هر روز، در هر ماه، در هر هفته چی به کار میبرین. این ضربه کلام من گفتم یه شخص کلمه است، یه شخص ضربه است، یه شخص لفظه. این را من استعمال در چی کردم؟ در نوع ضربه، در کلی ضربه. یعنی اراده کردم از این ضربه تمام ضربه هایی که عرب و عجم میگن، تمام ضربه هایی که در طول قرون گفتن، قرون ماضیه و در قرن حاضر میگن و در قرون آتیه هم میگن الی یوم القیامه، همشون فعل ماضی هم دیگه. اینجا استعمل لفظ در نوع کلیش، اینجا اريد من اللفظ ای من کلمت ضربه، نوع ضربه، نه این شخص ضربه. اتفاقا شخص این ضربه اشکال نمی کنید، شخص این پیش متعال بود نکردید، شخص این ضربه اتفاقا مع الاسف چی؟ فعل ماضی نیست، چون شخص این ضربه اسمه. از کدام مبتدا دیگه، ضربه فعل و مازن ترکیب کردم، ضربه مبتدا یعنی اسم دیگه، فعل و خبر. شخص این ضربه متاسفانه خودش فعل، اصلا فعل نیست تا فعل ماضی باشه، اسمه. پس مراد از این ضربه کلیه ضربه های فعل ماضیه که در طول قرون گفته شده، گفته میشه الی یوم القیامه. ها؟ نه در نو چرا؟ حالا همین یه مثالی، مثال مخدوشه، همین که خواستم یک اشکالی بشه، مثال مخدوشه، چون با ضربه خودشم از مصادیق و افراد فعل ماضی چی؟ باشه، از خانواده فعل ماضی باشه تا در نو به کار بره، این خودش از خانواده اسمه. لذا محشی مرحوم مشکینی اعلی الله مقامه اون پایین داره، ایشون حاشیه کرده که مثال مخدوشه، باید مثال عوض بشه، بگیم چی؟ بگیم ضربه لفظون، یا بگیم ضربه کلمتون. اگه بگیم ضربه لفظون، مراد از این ضربه کلیه ضربه هایست که گفته میشه و گفته شده همه لفظن. حتی خود این ضربه هم کلام من دارم میگم اینم لفظه اینم کلمه. مثال اینطوری بهتر. حالا خطه دارم مثال. قسم دوم که باز تو متن لفظ استعمال بشه در چی؟ در صنفش. نو کلیه، عام اما خیلی گسترده، همه اصناف رو میگیره. صنفم یه مقدار کلیه اما از نو کوچکتره دیگه، از نو کوچولوتره. انسان کلیه، ولی انسان رومی، انسان زنجی، عربی، عجمی، این صنف دیگه، نه نو. خب گای لفظ در صنف خود به کار میره. مثال این باز تو متن هست، بگیم زید در ضرب زیدون چی؟ فاعلون. نمیگیم زید فاعل، زید در این محور خصوص این صنف ضرب زیدون، این زید ها فاعلن. الان ما کلمه زیدی که من به کار بودم، یه شخص زیده که از زبون من آمده بیرون، زید یه شخص دیگه، ولی استعمال در چی شد؟ در صنف اون زیدهایی که بعد از کی واقع میشن؟ بعد از ضربه. ضربه زیدون شما میگی، من میگم، آقا میگه، آقا میگه، امروز، فردا، این ما، اون ما، تمام این زیدها که بعد از ضربه واقع میشن از هر کس در هر روز و فاعلن دیگه. از این شخص زیدی که من سر زبون آوردم، این یه شخص زیده، این رو استعمال کردم در صنف اون زیدهایی که بعد از فعل ضربه واقع میشن، همه فاعلن. نه تنها همین زیدی که الان من گفتم فاعل باشه، شما هم بگی فاعل، آقا هم بگه فاعل، آقا هم بگه فاعل، همه این زیدها، این هم صنفه. صفحه بعدی داره چی؟ اول صفحه، اذا لم یقصد بهی شخص القول. اینطور نیست؟ شخص القول بند. این زید در ضرب زیدون که میگیم استعمال در صنف شد، کی صنفه؟ کی صنفه؟ وقتی که مراد متکلم که بنده باشن، از این زید، شخص این زیدی که الان من گفتم ضرب زیدون، شخص این نباشه. مراد صنف زید، من بگم، شما بگی، آقا بگی، حالا بگیم، بعد بگیم، اینجا استعمال در صنفه. این دوتا. قسم سوم داره همون سطح اول، او مثلهی اذا قصده بهی ذالک. اما اگر نه، گفتن زید در ضرب زیدون فاعله، و اراده کردم از این زیدون کی را اراده کردم؟ شخص همین زیدی که من گفتم و حالا گفتم. اینجا زیدون اول شخصه، زید دوم در ضرب زیدون هم چی؟ شخصه. لفظ در چی به کار رفته؟ در مثل خودش، چون این زیدم یه شخصه، اون زیدم یه شخصه، شخصان متماثلانن دیگه، بنده یه شخص، شما یه شخص، مثل همین دیگه. خب اینجا اگر اراده کنیم از زید شخص زیدون را، یا از ضرب زیدون قصد کنیم شخص همین ضربه که الان من دارم میگم، یعنی این ضربه، بگم ضربه در ضرب زیدون فعل ماضیه، مرادم از این ضربه که میگم شخص همین ضربه که الان من دارم میگم، همین مرادم باشه، نه ضربه هایی که شما بگیم یا بنده بعدن بگن. اینجا لفظ در چی به کار رفته؟ در مثل خودش. در شخص دیگری که اون شخص دیگه مثل خودش. این شد ستا. ایشون میگن به این که این استعمال ها اشکال نداره، استعمال لفظ در نوع قسم اول، استعمال لفظ در صنف قسم دوم، در مثل قسم سوم، اینا هم استعمال در ما یناسب محتاج به وضع نیست. نمیخواد واضح بگه نگه، این منوط به طبع سلیم و ذوق مستقیمه. مردم عرف عقلا اینجور استعمال ها رو میپسندن، چون میپسندن این استعمال ها رو انجام میدن و نیازی به وضع واضح نداره. اما چهارم که محل بحثه، استعمال لفظ در چی بشه؟ لا فی نو ولا فی صنف ولا فی المثل، بلکه در شخص خودش. شخص این لفظی که من میگم این را استعمال در شخص خودش بکنن، به گونه ای که شخص خودش هم چی باشه؟ هم دال باشه، هم مدلول باشه، هم لفظ باشه، هم معنا باشه. اینطور میشه دیگه، هم مستعمل باشه، هم مستعمل و فیه باشه. در اون ستا لفظ چیزی بود، معنا چیز دیگر، معنا یا نو بود یا صنف بود یا مثل بود. در این چهارم نه، شخص لفظ رو بگم در خود شخص به کار ببرم. یعنی چجور؟ بگم زیدون در ضرب زیدون فاعل، مرادم از این زیدی که میگم این شخص زید، این رو استعمال تو شخص خودش بکنم، نه تو مثلش، نه تو شخص خودش. آیا این جایزه یا نه؟ حتی این رو مرحوم آخون میگه که حتی از صاحب فصول نقل میکنه. این یکی چهارم دوتا اشکال داره، دوتا اشکال مهم داره. یک، میگه اگه این کار رو بکنی چی لازم میاد؟ لازم میاد اتحاد دال و مدلول. این متن بنده اضافه میکنم، اتحاد لفظ و معنا. اینطور میشه دیگه، دال و مدلول لفظ و معنا دیگه، همون میشه دیگه. اتحاد حاکی و محکی، اتحاد عرض کنم که مستعمل و مستعمل و فی، اینجور میشه دیگه. حالا چگونه عرض میکنم؟ یا اتحاد لازم میاد که دال و مدلول یکی باشه، این لفظ و معنا یکی بشه، یا نه یلزم، یا البته دوتا اشکال علا سبیل قضیه منع خلو، منع خلو به این معنا که یکی از این دو لازم بود، یا ترکب، اشکال دوم، یا ترکب قضیه از دو جز، در حالی که قضیه با دارای سه جز باشه. بیان و ذلک، این مال صاحب فصوله. صاحب فصول میگه یا شما که لفظ زیدون را میگی و اراده میکنی از این زیدون شخص خود زیدون را، نه نوعش را، نه صنفش را، نه مثلش را، یا اعتبار میکنی شما مستعمل دلالت شخص زیدون را بر چی؟ شخص خودش، یا این رو شما اعتبار میکنی، در نظر داری که این، در نظر داری که شخص خودش دال بر شخص خودش باشه، شخص خودش حاکی از شخص خودش باشه، شخص خودش مرآت شخص خودش باشه، هر چی میخواید بگید دیگه. یا این اعتبار میکنی، خب اشکال چی لازم میاد؟ اتحاد دال و مدل، حاکی و محکی، لفظ و معنا، مستعمل و مستعمل و فی، هر چی میخوای بگید دیگه، چندین تعبیر میشدن بکنه دیگه، این لازم میاد و اینم جایز نیست. میتونید بگید چرا جایز نیست؟ چون لفظ و مناخ دو مقولن دیگه، یه چیز هم لفظ باشه هم معنا باشه، هم دال باشه هم مدلول باشه. یه سرنخ هم من میدم چون نداره در متن، لازمت اجتماع چی؟ لحاظ عالی، لحاظ استقلالی دیگه. لفظ ملحوظ به لحاظ عالیه دیگه، مرآت دیگه، آینه است دیگه، آینه است. معنا ملحوظ به لحاظ چیه؟ معنا چهره است، لفظ آینه دیگه. شما لفظ تو دست میگیری، به دست عقل میدی که با چی تماشا کنه؟ معنا رو دیگه. آینه رو به دست تن میدی، به دست جسم که این چهره رو ببینه. لفظ هم آینه، دست عقل میدی که ببینه معانی رو دیگه. حالا این رو بعد، حتی ما بناست انشاءالله از فردا خارج همین جلد اول رو هم شروع کنیم. حالا اینم شما بگم که اگه وقت کسی خواست، چون دیگه این بحثای قدری در صد حل نمیشه، بعضی جاش ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر در مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی شفاه الله و حفظه الله مدرسه 6، اگه کسی طالب باشه اونجا، ما همین بحثا رو باز اونجا مطرح میکنیم انشاءالله تعالی. از کن که این اشکال از کن که این اشکال نه نه او نه نه باشه گیره. اون دو تاست دیگه، دو اون چیز دیگه است. حالا این اشکال، اگر نه شما که میگی شخص زید رو میگی، نه اعتبار نمی کنی چشی رو؟ دلالتش رو بر خودش، این اعتبار نمی کنی، آینه خودش قرار بدی، نمیخوای دال و مدلول درست کنی، نمیخوای حاکی و محکی درست کنی، نمیخوای آینه و چهره درست کنی، نمیخوای این زید را دال خودش قرار بدی، نه، میخوای شخص این زیدون تو قضیه زید کلمتون، زید لفظون، زید فاعلون، این زیدون شخص این زیدون را آوردی تو سر قضیه گذاشتی، حاکی از هیچی نیست، حتی حاکی از خودش هم نیست. اگه این باشه چی لازم میاد؟ ترکب قضیه از دو جز. میدونی که قضیه باید 3 جز داشته باشه دیگه. 1 چی؟ موضوع. 2 محمول. 3 نسبت دیگه. با 3 جز. باید قضیه هم در منطق خوندید که 2 قسمه. معقوله و لفظیه و ملفوظه. این قضیه لفظیه این چیه؟ این نشون میده اون قضیه معقوله را. شما در عقلتون، در اون خزانه فکرتون و عقلتون، حوزه عقلتون، یه ماکت میگن، چی میگن؟ داری اونجا اون قضیه معقوله است، یه طرحی که اون تو ذهن اول، یه چیز رو تو ذهن اول میذاری چی؟ به جای موضوع، معناست دیگه. بعد یه چیز هم جای محمول، یه چیز هم جای نسبت، طرح قضیه رو اونجا میریزی. بعد میخوای اون طرح ریخته شده در ذهن رو که قضیه معقوله بهش میگن، اونو میخوای بیاری به سر قلم، بیاری رو کاغذ پیاده کنی، یا میخوای سر زبون بیاری که نوار بگیرن، میگه زیدون قائم، زیدون قائد، زیدون عالم، امثال این. میشه قضیه ملفوظه. بعد قضیه ملفوظه، موضوع قضیه ملفوظه حاکی از چیه؟ حاکی از موضوع در قضیه معقوله. محمول حاکی از اون محمولی که تو عقل اون بار رو گذاشته روشونه موضوع. اون نسبت هم حاکی از نسبت دیگه. خب اگر در زیدون لفظون که این مراد از زید چی باشه؟ شخص زید باشه دیگه، نه نو نه سنت نمیز. خب اینجا قضیه ملفوظیتون کیه؟ زیدون لفظونه دیگه، لفظون محموله، زیدون چی؟ موضوعه. مراد از زید چی؟ شخص زیده دیگه، دلالت در کار نیست دیگه، حاکی از هیچی نیست. پس اینجا شما دو تا حاکی داری، یک چی؟ محمول، او حاکی از اون لفظون که سر زبون میاد، حاکی از اون معنای لفظ که تو مخه، اون نسبتم حاکی از ربطی که تو مخه. این شخص زیدون که لفظ حاکی از کیه؟ از هیچی. پس شما در ملفوظه چند تا حاکی داری؟ دو تا حاکی داری. دو تا حاکی چند تا محکی میخوان؟ دو تا محکی میخوان دیگه. پس یلزم که اون قضیه محکیه که معقوله باشه مرکب از چی بشه؟ از دو تا جز، یک محمول، دو نسبت. موضوع چی؟ هیچی. چون شخص این زیدون حاکی از هیچی نیست، این زیدون این لفظه دیگه نشون نمیده از یک موضوعی تو عقل، چون دال نشد دیگه، حتی دال بر خودش هم که نشد، حاکی از هیچ کس نیست. بنابراین حاکی فقط محمول شده نسبت دیگه، حاکی دیگه نداریم. این اشکال دوم. مرحوم جزاکم الله، ها همین تکمیل اشکاله، تکمیل اشکاله. فیلزم ترکب قضیه از چی؟ از دو جز. و اینم چی؟ محاله. چرا؟ چون نسبت باید قائم به چی باشه؟ به منتسبین دیگه. یه موضوع میخواد که حمال محموله، یعنی بار محمول رو دوششه، حامل محموله. یه محمول میخواد که بار روشونه موضوع، یه نسبت دیگه. باید نسبت یه امر بینابینه دیگه، باید موضوع باشه، محمول باشه، تا این نسبت که چسب دو قلوه در واقع دیگه، که این بار رو میچسبونه به این صاحب بار. خب این نسبت که چسب دو قلو، چسب دو قلو باید دو تا جسم باشه، اینا با چسب دو قلو چسب بزنه دیگه. خب اینجا باید موضوع باشه، محمول باشه، که نسبت اینا به هم پیوند بده، موضوع نداره، در نتیجه میشه محال. مرحوم آخون از این دو اشکال جواب میده. اما جواب اشکال اول گفتی اتحاد چی لازم میاد؟ دال و مدلول. گفتی اگر زید دلالت بر شخص خودش بکنه، نه بر نو، نه بر سنت، نه بر مثل، شخص خودش، یلزم گفتی اتحاد دال و مدلول. آخون میگین گیر نداره، دال و مدلول قبول داریم که با دو تا باشن، دو تا، یکی نمیشه. الا که دوئیت و دوگانگی بین دال و مدلول دو جوره، دو نوع دوئیت و دوگانگی داریم. یک نوع دوئیت و دوگانگی ذاتی طبیعی که جا افتاده، جا افتاده است دیگه، تکلف و تأسف نداره. زیدون غائمون، زیدون عالمون. این زید لفظ حاکی از اون شخصه که بار علم را اون شخص به دوش میکشه، نه این لفظ زیدون. زیدان این که عالم نیست که، او هیکل عالمه. خب یه دال یکی، مدلول یکی، با هم فرق. این لفظ اون معنا. اینجا دال و مدلول دوئیت و دوگانگی چی دارن؟ ذاتی طبیعی، اون معناست این لفظه. گاین دوئیت، دوئیت چی میشه؟ دوگانگی اعتباری و ساختگی. اگر دال و مدلول بشود به حسب اعتبار و دیدگاه دوتاش کنی، بازم کافیه، لازم نیست که ذاتن دو باشن، اعتبارن هم دو باشن کافی. ها در ما ننوفی ببینید، این دیگه آخونده. میگه شخص این زیدون داله بر کی باشه؟ داله بر خودش دیگه. گوتی اتحاد، میگه بله ذاتن اتحاد، اما اعتبارن چی؟ تقابل. به یک اعتبار زید لفظه. به کدوم اعتبار؟ به اون اعتبار که این زید حروفیه، زا یا دال. یصدر من اللافظ متکلم، که بنده و شما باشیم دیگه. خب من این لفظ الغا میگم، زید اینجور میگم، به اعتبار اینکه این لفظیه، حروفیه، صادر شده از لافظ متکلم مستعمل الفاظ باز، که الفاظ با الفاظ بازی میکنه، الفاظ رو به کار میگیره و استعمال میکنه، خرج میکنه، به این جهت میشه چی؟ میشه دال. به جهت دیگر که شخص همین یکونو چی؟ مرادن مقصودن من شخص این لفظ، میشه چی؟ میشه معنا، میشه مدلول. پس شخص این به اعتبار اینکه صادر میشه از لافظ، یا لفاظ از کنم الفاظ باز، کلمات باز، از لافظ متکلم که با لفظ بازی میکنه مستعمل، به این اعتبار میشه دال. به اعتبار اینکه همین لافظ مرادش در این تلفظ کیه، دنبال کی میگرده؟ دنبال شخص همین، شخص همین لفظ مراد است از خود این لفظ، میشه مدلول. پس به دو اعتبار هم دال هم مد. وقته چقدر؟ یک رو بله. این یکی دقیقه فهمید. اما ترکب قضیه از دو جز آخون میگه نه، قضیه اتفاقا اینجا سه جزه. چرا؟ چون یه موضوع داره، موضوع که کلمه زید، زید میگم لفظون، شخص این زید موضوعه. درست این زید حاکی از موضوع چی؟ نیست. ببینید قضیه باید به طریق دیگه سه جز داشته باشه. یه جز موضوعه، یکی محمول یکی نسبت. موضوع که جز قضیه است، گاه موضوع شخص موضوعه، اوریان اوریان شخص موضوع رو به دست میگیری، کف دست میره تو میدون. گاه این موضوع شخص موضوع نیست، موضوع کیه؟ حاکی، لفظه حاکی از موضوعه. قضیه چه موضوع حاکی باشه و چه موضوع شخص محکی باشه که بی پرده بیاد تو میدون، از کدام اون معنا که موضوع اون هیکل که عالمه. گاهی شما که زیدون عالمه، این زید الان موضوع نیست، موضوع کی؟ اون شخصه که بار علم رو او به دوش میکشه. این زید چی کاره هست؟ حاکی از موضوعه. شما موضوع رو که اون هیکل باشه که آیا عالم علامه، اون رو بی پرده بلا واسطه میدون نیاوردی، بلکه با چی میدون آوردی؟ با حاکیش. گاهی نه، نمیگه زید حسن حسین عالمه، شونه های این آیا عالم رو میگیری؟ شونه هاشو میگه ایها الناس عالم است. نمیگه آقا هم نه، عالم است. اینجا موضوع را که صاحب شونه است و شونه هاش هم در مشت کف دست شماست، میگه تکون میده دیگه، میگه عالم است. ایها الناس نگاه کنید آقا، عالم است. یعنی این آقا عالمه دیگه. اینجا شخص موضوع بی پرده بلا واسطه بلا مرآت بلا حاکی آمد تو میدون، تو صحنه دیگه. در هر دو جا موضوع سه جز داره، اینه که قضیه سه جز داره، اینه که گاهی در قضیه موضوع بی پرده میاد تو میدون، حاکی نداره. زید لفظ است، این شخص این زید، نه این زید رو حاکی از شخص دیگه قرار بدی. گاهی نه، موضوع با حاکی با مرآت با واسطه میاد. زید عالم است، حسن عالم است. این حسن ها سین نون، نه عالم نه سین عالم نه نون عالمه، عالمون آقایی که در راه میری نامشه. لذا موضوع اینجا با حاکی آمده، از موضوع جزئی هست دیگه. عنایت فرمودید؟ خدا رحمت کنه مرحوم استاد بزرگوارمون، اینجا یادم مونده نزدیک به 40 نشدن روز که ما مشهد خوندیم، این تیکش یادم آمده. خدا رحمت کنه ایشون رو، مرحوم آیت الله غزوینی، آیا عاشق هاشم، خدا رحمتش کنه. ایشون اینجا یادم هست که گاه میفرمود که گاهی شما میگه زید مرد، گاهی نه جنازه زید رو دست میگیری تو وسط خیابون، ایها الناس مرد، که اینجا موضوع اون جسدی که رو دست شماست دیگه. گاهی موضوع خیلی لطیفه، گاهی موضوع لفظی که رو زبون شماست، زید مرد، حسن مرد، گاهی موضوع شخص جسدی که رو دست شماست دیگه، اینجور میشه. اونجا که موضوع رو زبونه، موضوع معلواسته مطرحه، چون اینکه رو زبونه که جسد که نیست، که این حاکی از جسده، حسن رو زبونه نه اون جسد. گاهی نه خود موضوع رو دست دیگه، خود حسن رو میده رو دست، مرده مرده، یا ایها الناس مرده دیگه، اینجور. حالا در الان بله دیگه، بله، این فرمایش ایشون بود که خدا رحمتش کنه. و اتفاقا طوری هم مطالب رو ایشون بیان میکرد که خب 80 سال سنش بود، چون بیشتر کمتر 40-50 سال گفته اینا رو گفته بود اون موقع، که بعضی از دوستان میگفتن که ما به ایشون میگفتن حاج شیخ، میگفتن که حاج شیخ مسائل رو از علمیت میندازه، اونقدر روان میگفت که آدم فکر میکرد که داره الفبا میخونه، این طور روانش میکرد. حتی زبانش هم زبان روان بود، با اینکه خودش هم از اون از علمایی بود که از آن ترک ها بود، غزوینی بود و از ترک زبان ها بود. ما هم طبعا خیلی از درس ها رو پیش از آن ترک ها خوندیم، تعصب نداشتیم که حالا استاد ترک یا فارس، عرب یا عجم، این تعصب خدا در ما الالآن هم نگذاشت. هر کس هر کی بلد باشه میریم ازش یاد میگیریم دیگه، فرقی نمیکنه. ما خیلی از درسامون پیش اون ترکا خوندیم. از ثالث و صحت و استعمال لفظ فی ما یناسب ما وضع له، هل هی آی این صحت این حسن بالوضع یا به طبع وجهانه بل قولانه. باز ایشون میفرمود، نبته اینجا مکاسب رسائل کفایه نار ما خدمتشون خوندیم، میفهمد که هر کجا بل داره، یعنی این وجهان که میگه این دوتا وجه ممکنه قائل نداشته باشه، اونجایی که میگه بل قولان، یعنی هر دو وجهش قائل هم داره، تنها وجه نیست. از هر هما انها این صحت به طبع نه بالوضع، از کجا؟ به شهادت الوجدان، به حسن الاستعمال، این استعمال لفظ فیه در ما یناسب استعمال حسنه، ولو مأمن الواضع از این استعمال، واضع داد بکشه، یقه پاره کنه، پیرهن چاک بزنه که ایها الناس من راضی نیستم که شما اسد را در رجل شجاع به کار ببرید، میگه ما راضی نباش، ای استعمال استعمال شیرین و مطلوب ما به کار میبریم، ولی اون فریادش هم بلند بشه. باز به شهادت الوجدان، به استهجان الاستعمال و قبح استعمال، فیما لا یناسبه ولو مع ترخیص الواضح، او هرچه داد بکشه آقا بنده اجازه دادم به شماها که شما اسد را در رجل ترسو بزدل به کار ببرید، میگیم آقا نه، ما این استعمال رو مطلوب و شیرین نمیدونیم، این توهینه، توهین به شیره که در آدم ترسو به کار ببرید، هرچه بگه به کار ببرید میگیم نه به کار نمیبریم. ولا معنا لصحت الاستعمال الا حسن الاستعمال، این میدونی چی میخواد بگه؟ میگه مدعای شما در اصال صحت استعماله، دلیل شما میگه به شهادت الوجدان به حسن الاستعمال، مدعا صحت داره، دلیل حسن داره، دلیل غیر مدعاست، مدعا غیره، میگه آقا ولا معنا لصحت استعمال الا حسن، حسن و صحت اینجا یکیه دیگه، پس دلیل مدعا یکیه. این میخواه اینه بگه. و از ظاهر صحت استعمال لفظ در نوعش یا مثلش از قبیل استعمال در ما یناسبه، که ما یعطی اشاره به تفصیل در این عرابه. عرابه لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و اراده نوع اون لفظ بهی به اون لفظ. یه شخص لفظ میگی از او اراده نوع میکنی، کما اذا قیل ضرره مثلا فعل ماضی. این مثالش خراب هم خوب مطلب درسته که از کدوم مثالش هاشم نوشته بعد مراجعه کن. او سنفهی این لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و اراده سنف اون لفظ بهی به اون لفظ. یه شخص لفظ میگی از او اراده سنف میکنی، سنف کوچیتر از نوع. کما اذا قیل زیدون در ضرب زیدون فاعلون، اذا لم یقصد به این زیدون شخص القول، اگه شخصش قصد نشه، ولی اگه شخص قصد نشه میشه سنف دیگه. او مثلهی، این اعرابش متوجه باشید، این مثلهی عطف بر همون نوعیه که سنف هم عطف بر نوع بود، این عطف بر نوع به جر خونده میشه. یعنی لا شبهت فی صحت استعمال اطلاق لفظ و اراده مثل اون لفظ به اون لفظ. شخص لفظ میگی از او اراده شخص آخر میکنی که اون شخص آخر مثل خودشه دیگه، نه اینکه سنف و نوع باشه. که ضربه در مثال در ضرب زیدون فی ما اذا قصده، فی ما اذا قصده یعنی چی؟ ای فی ما اذا قصده بهی شخص القول، که میشه مثل دیگه. حتی اینجا هم مرحوم آقای مشکینی اعلی الله مقامه حاشیه داره که از ظاهر این ضربه سهو قلمه، چون ضربه که نگفتیم زید مطرح بوده، زید در ضرب زیدون فاعله، اگه شخص قصد نشه سنفه، اگه شخص قصد بشه مثله. حالا وقد اشرنا، کجا اشرنا؟ کجا اشرنا؟ قد لتقریب آخر امر ثالث، همون سطر آخر دیگه، و ظاهر قد اشرنا اینکه صحت اطلاق کذالک، صحت و حسن اطلاق اینجوری. اینجوری یعنی چی؟ لفظ بگیم قصد نو، لفظ بگیم قصد سن، لفظ بگیم قصد مثل. و حسن این اطلاق انما کان به طبع، سالس خوندیم دیگه، لا بالوضع. و الا اگر حسن و صحت وضع بخواهد، کانت المهملات موضوعتا لذاله. خب ما در مهملات هم همین کار رو میکنیم، میگیم چی؟ دیز، میگیم چی؟ دیز، دیز مهمله دیگه، مغلوب زیده، دیز مغلوب زیده، دیز لفظون. خب این دیز لفظون اگر اراده کنیم از این دیز نوع دیز را یا سنفش را یا مثلش را، اگر وضع بخواد با دیزم چی باشه؟ جز کلمات موضوعه، ولی که از کلمات مهمله بلا وضع. پس این وضع نمیخواد، همون استثنا طب، طب که به پسنده کافیه. و الا کان مهملات موضوعتن لذالک، ای چی؟ لنو اول سنف اول مثل، لصحت الاطلاق کذالک، یعنی اطلاق کنیم نو، اطلاق کنیم مثل، اطلاق کنیم صنف، فیها در مهملات هم نیز، در مهملات هم این اطلاقات درسته و حسنه. و التزام به وضع مهملات لذالک ای لصنف و نوع و المثل، این التزام کما ترا، لازمش اینه که مهملم موضوع بشه دیگه. لفظ بگیم بر دو قسم مهمل و مستمل غلط باشه، این تقسیم از کار میفته دیگه. بعد همه الفاظ بگیم موضوعات، نه مهمل، مهمل دیگه نداریم، بلکه مهمل داریم. و اما اطلاق لفظ اون چهارم و ارادت شخصی، نه نو نه سب نه مثل. کما اذا قیل زیدون لفظون و اورید منهو از این زید شخص و نفسی، شخص خودش، نه نو نه مثل نه سنف. ففی صحت این اطلاق بدون تعویل در صحت نظر و اشکاله. حتی عبارت از فصوله که انه به ذهن میزنه که اگه تعویل ببریم صحیح هست، اگه تعویل بردیم که دیگه شخص نمیشه، که شخص دیگه نمیشه، چیز دیگه میشه دیگه. چرا اشکال نظرم؟ به دو جهت. یک، لاستلزامی، استلزام این اطلاق اتحاد دال و مدلول را، او ترکب قضیه از دو جز که دو اشکال بر سبیل منع خلو کما فی الفصول. بیان و ذالک این دو اشکال، انهوش همچنین است این اعتبر دلالت شخص این زید بر خودش هین ازن، اگه زید بگی و قصد کنی که این شخص زید دال بر شخص خودش باشه، این شخص خودش را مرآت شخص خودش را بدی، شخص خودش دال شخص خودش، حاکی شخص خودش، اگه این باشه لازم الاتحاد، اتحاد دال مدلول لازم میاد. و الا اگر اعتبار نکنی دلالت زید رو بر شخص خودش، بگی نه این جسدی که من روی دست گرفتم میگم آه مرد مرد، اگه دلالت در کار نیست دیگه، اگه اعتبار نکنی اینجا لازمه چی؟ ترکب قضیه از دو جز. چرا؟ به علت اینکه قضیه لفظیه علا هادا بنابر اینکه زیدون دال بر خودش نباشه، انما تکون حاکیتن عن المحمول، این زیدون لفظون این قضیه حاکی از دو چیزه، یک از محمول، دو از نسبت. موضوع چی؟ موضوع دیگه حاکی از هیچی نیست دیگه، چون دال نیست، حاکی از محمول نسبت لل موضوع. فتکون قضیه محکیه به این قضیه لفظیه، کیه محکیه؟ قضیه معقوله، که معقوله با این لفظیه حکایت میشه دیگه. اول شما طرح شاکله یه قضیه گزاره رو تو ذهن میریزی، بعد زبون به کار میفته، از او حاکیه دیگه، محکی حاکی. قضیه محکیه به این قضیه لفظیه تکون چی؟ مرکب از دو جز، یک نسبت، دو محمول، با امتناع ترکب الا الثلاثه. چرا؟ ضرورت استحاله ثبوت نسبت بدون منتسبه. قلت یمکن ان یقال انه شنچنین است یکفی تعدد دال مدلول اعتبارن و ان اتحدا ذاتن، ذاتن لفظ زیدی که در خودش به کار رفته یه چیز بیشتر نیست، هم دال هم مدلوله، اما به حسب اعتبار فرق داره. چجور؟ فمن حیث انه این که زید لفظون و کلمتون و حروفون و صوتون صادرون ان لافظهی ان لفظهی ان متکلمی ان مستعملهی کان دالن دالن. و من حیث این که نفس و شخص همین زید مراد هم مراد لافظه، آیه لافظ مراد شما کیه؟ میگه شخص خودش، کان مدلولن. پس به اعتبار دوتا شد. اون قضیه با اینکه حدیث داستان ترکب قضیه از دو جز لولا اعتبار دلالت در وسط، انما یلزم این داستان ترکب اذا لم یکن الموضوع نفس شخصی، اگر ما در موضوع هیچی نداشته باشیم، نه جسد رو دست، نه حسن رو زبون، فقط بگیم مرد، نه جسد رو دست نه حسن رو زبون، نه محکی نه حاکی. اینجا ترکب قضیه از دو جزء و محاله، اما که در قضیه یا موضوع سر زبونم یا موضوع رو دسته، اینجا ترکب از سه جزء دیگه. و در زیدون لفظون درسته که موضوع مع الواسطه و مع الحاکی نیست سر زبون، اما موضوع اینجا اوریان بی پرده خودش سر زبونه دیگه، این لفظ خودش شخص خودش. و الا کان اجزای قضیه از ثلاثه تامه و کان محمول در قضیه منتسب به شخص لفظه و خود لفظ، نه به حاکی ها، به شخص خودش. غایت الامر انه این شخص لفظ نفس الموضوع، این شخص زیدون کلام داله بر هیچی نیست، خود موضوع بی پرده و عریان، نه حاکی از موضوع. شبیه اون مثال استادمون که شما جسد رو دست میگیری میگی مرد، اینجا موضوع شخص جسده، نه حاکی از جسد. ففهم فانه لا یخلو عن دقه. و علی هذا لیس من باب استعمال لفظ به شیء دیگه، اینجا استعمالی هم در کالا این باشه به فردا انشاءالله.